أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك، ولعن أعداءهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق داشتیم این مقدمه رو بهش توجه بکنیم که اون چه که در تعالیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک، آمده است و اون چه که در قرآن کریم از اون طریق خدای متعال ما را هدایت فرمودند، اونها برای همه انسان هاست، برای همه جهانیان است. و اگر کسی بخواد بگی اینا برای مسلمان هاست، داره فریب میده مردم جهان. افراد با اون تعالیم مسلمان میشوند، لذا تعالیم برای همه است. منتها وقتی شما میگین تعالیم برای مسلمان هاست، عملا تعطیل رسمی اعلام میکنید، کسی نمیاد سراغ قرآن و فرمایشات پیامبر اکرم. اون چه که تو تاریخ شما دیده اید حضرتشون با کفار و مشرکین و حتی منافقینی که خود حضرت هم میدونستن که اینها یا مشرکن یا کافرن، با اینا مواجه بودن و قرار بود آنچه که خدای متعال فرمودن رو به جهانیان برسونن. خب بالاخره طبیعیه، تاریخ اینجوری پیش میره که وقتی که یه پیامبری دعوت میکنه یه دی دور او جمع میشن. بنابراین علاوه بر این که این پیام داره به بیرون هم داده میشود، برای این درونی ها هم پیامایی هست دیگه. مثل این که خدای متعال به مشرکان پیام میدن توسط رسول خدا و قرآن کریم، در این حال به مسلمان هم میگن در مقابل مشرکان اگه به شما حمله کردن بجنگید. هر دوش دستور خداست، فرق نمی کنه. منتها این حیطه بندی به نظر میاد که حیطه بندی عامدانه است و حالا انشالله تحقیق میکنید میبینید که در واقع همون برنامه است که یهود داشته برای اینکه مردم رو از مسلمان شدن منصرف بکنه. و اینی که مثلا یه پیغمبری هست به اسم هست عیسی هست موسی و و و در اینا در طول همان و هر پیغمبری که میاد پیامبر قبل و اصلا چیزی نمیشه، فرض کنید زنده باشه، فرض کنید دیگه اون پیغمبر نخواهد بود، بعدی پیغمبره. ولی چون هر پیغمبری از دنیا میرود پیغمبر بعدی خودشو معرفی میکنه، لذا اون پیغمبر قبلی دیگه کارایی نداره. یعنی دیگه نمیشه طرف بگه خب ما دیگه مزاحم پیغمبر جدید نمیشیم، به همون قبلی مانده ایم. این نمیشه، عقلا نمیشه. خب تو این فضا داشتیم پیش میرفتیم. یک روایتی من بخونم خدمتتون. این روایت از همه روایات خوب و مهمی ان، ولی توی بحث ما میتونه خیلی راهگشا باشه. این روایت رو از عبدالعظیم حسنی دارن نقل میکنن که قال حدثني ابو جعفر علیه السلام قال سمعت ابي يقول سمعت ابي موسى بن جعفر علیه السلام يقول دخل عمرو بن عبید علی ابی عبدالله علیه السلام فلما سلم و جلس تلا هذه الآیه. میاد خدمت امام صادق علیه السلام یک کسی، بعد این آیه رو تلاوت میکنه. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اون کسانی که از کبائر اسم و از فواحش در واقع اجتناب میکنن. این روایت که آمده معمولا تو کتب روایی، چون این هم توی بهار، یعنی بهار نقل میکنه، تو کافی آمده، تو من لا یحضر هم هست، یه اختلاف کوچیک توی یه ارجاع به یه آیه است، ولی تو هر دو جا آمده. توی کتاب های حدیثی بعدن که تحقیق میکنن میان میگن این آیه مال کدوم سوره، کدوم آیه است. ارجاعی که داده سوره شورا آیه 37، ولی تو سوره نجم آیه 32 هم ما این تعبیر رو داریم: الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. بعد داره که الا لمم. عرض کنم که این آیه رو میخونه ثم امسک، هیچ چی دیگه نمیگه. فقال له ابو عبدالله علیه السلام ما از کتک، چی تو رو ساکتت کرد؟ قال احب ان اعرف الكبائر من کتاب الله عز وجل، دوست دارم این فرمایش که فرمود الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اون اسم یعنی گناه دیگه، اون گناهان کبیره، اینو هم میخوام ببینم چی هست. فقال نعم یا امر. بعد حضرت فرمایش میکنن اکبر الکبائر الاشراک بالله، یعنی بزرگترین این کبائر شرک به خدای متعال، شرک ورزی، یعنی خود کبائر. دقت کنید، خود کبائر رو باید امام تعیین کنه، خود کبائر هم نسبت به هم باز یه بزرگ و بزرگتر دارن، ها نمیگم کوچیک چون لغت کبائر رو باید به کار ببریم. اکبر الکبائر الاشراک بالله، یقول الله و من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، کسی که به خدا شرک ببرزد خدا بهشت را بر او حرام میکند. بهشت براش حرامه. حرام یه معنای تشریعی داره که خدا میگه حرام نخور، یه معنای تکوینی هم داره، خدا میگه حرمنا علیه المراضع، ما شیردهندگان رو بر موسی حرام کردیم، یعنی سینه هیچ کس رو نمیگرفت اون روز که متولد شده بود، هر کی اومد شیر بده دایا بهش نمیتونستن شیر بدن، حرمنا یعنی خدا ممنوع کرد و نمیشد تا اینکه مادرش اومد و با اون ترتیبی که قرآن میگه و مادرش به او شروع کرد به شیر دادن. اصلا ما همین کار رو کردیم که هیچ مرضعی، هیچ شیردهندهی به او نتونه شیر بده. خب خدای متعال میفرمایند کسی که به خدا شرک ببرزد بهشت، خدا بهشت رو بر او حرام میکنه، یعنی وارد بهشت نمیشه. خیلی عجیبه آیه. آدم میگه که خب خدایا کسی که شرک میورزه وارد بهش نمیشه، خب وقت چه اتفاقی میفته؟ آیه رو اینجا فرضت فرمودن فقط حرم الله علیه الجنه، آیه فرمایش میکنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار، جایگاهش میشه آتش. چرا؟ دقت بفرمایید، این توی دین نیست، داریم بیرون دین حرکت میکنیم، بیرون دین. خدا میگه من یه بهشتی درست کردم، اگه دوست داشتی بیای بهشت من، بیا پیش من بهت بگم چیکار کن چیکار نکن، بریم بهشت. اگرم نمیخوای خب نمیخوای دیگه، باش برو به کارت. استغفرالله، خدای از این جمله، یکی بگه خدا من بهشتو نمیخوام، خدا میگه باشه زوری که نیست، نمیخوای برو. بعد خدا میگه کجا رفتی؟ دقت کنی، یه موقع هست میگه هیچی، ما داریم ول میگردیم تو خیابونا، یه موقع هست میگه نه، من اومدم برای تو شریک درست کردم، شریک قائل شدم. ببینید شریک قائل شدم بلا تشبیه، بلا تشبیه یه مدل خیلی 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 رقیق لایتش اینه، شما به یه بچه اینجور القا کنید که این آقا هرچی بابات میگه، هرچی بابات میخواد به این آقا میگه بهت بگه، یعنی انگار این سخنگوی بابای توه. خب شما با این کار اونو بدبخت کردین، یعنی یک کسی رو کردین واسطه که تو برو سراغ این، اونم هر جور دلش خواست اونو میبره. خدا اگر بخواد برای خودش شریک بذاره نمیتونه. یا این شریک منه، حتی بگه این شریک منه، چون شریک نه به منی که دوتایی خلق کردیم، شریک منه، من کارامو به این میگم. حالا اسم این شریک نیست دا. خدا که میتونه این کارو کنه، نکرده به تو چه ربطه، تو چرا این کارو میکن؟ خب وقتی تو برای خدا شریک قائل میشی دوتا اتفاق میفته. اینو خوب بنهاد کنید. آدمیزاد در کار خلاف تنهایی خلاف نمیکنه. یعنی من نمیشینم اینجا بگم من این رو میکنم بت میپرستم، مثلا این میز رو میکنم بت میپرستم، اون درخت رو میکنم بت، این رو میکنم شریک خدا گوساله رو. کسی که تنهایی این کار رو نمیکنه که. من وقتی که برای خدا شریک قائل میشم، در واقع ما یه تیم میشیم. دیدین آدمایی که میخوان خلاف بکنن دنبال یه رفیق راه میگردن برای اینکه توجیه کنن خلافشونو، برای اینکه یه کسی باشه رو ترغیب کنه تو اون خلاف. کسی که برای خدا شریک قائل میشه هم خودش رو هم دیگرانی رو که به این شریک دارن میخوانن و بدبخت میکنه. خب ببینید یه موقع هستش که میگه خدایا ببخش من با این لحن میگم، میگه خدا به ما چیکار داری؟ ما اصلا میخوام بریم آقا فلان کس، رئیس سازمان فلان، اداره فلان، کتابخانه فلان، ما میخوام بشیم مرید اون. خدا میگه بریم بشیم، چیکارتون کنم، بریم مریدش بشیم. اما اسم خدا رو نیارین این وسط، نگین این خداییه، نگین این از خدا میگه، نگین این چیزی که میگه خدا راضیه. این باید فردا جواب بدی. ببینید تمام بحث نبوت، تمام بحث امامت به عنوان دوتا از اصول دین، از پنج اصل دین، اصلا تمامش همینو میخواد بگه که بابا یه نفری از سوی خدا میآید، یه نفری از سوی خدا روی زمین است که خدا تعیینش کرده، تو نمیتونی تعیین کنی. اصلا مشکل ما با اونایی که اومدن حق امیرالمومنین علی السلام رو غصب کردن مگه سر حاکمه؟ امیرالمومنین علی السلام فرمایش میکنن تو نهج البلاغه هست، میگن خدای متعال به موسی گفت، موسی رفت پیش فرعون، گفت فرعون من آقا سلام علیکم و رحمت الله، ما پیش قدم بشیم. بله بله، که بعدا نگین آقا اسم پس ما رو جواب ندادیم، من همه حسابا رو صفر کنم. مشتاق زیارتت، خدا حفظتون کنه. موسی به فرعون میگه که فرعون من نیومدم تاج و تخت تو رو با هم بزنم، هیچ اصلا به این کارم کاری ندارم، به من خدا گفته بنی اسرائیل بردارم ببرم نجات بدم. خب بعد جمله رو ببینید، موسی اگه ایمان بیاری من این دوام عز و بقای ملک تو رو تضمین میکنم. خدا گفته اگه ایمان آورد بگو میزم سر جات بشینی، تو پادشاه باش، رئیس باش، حاکم باش. خیلی عجیبه ها. حالا این چرا خدا این کار رو میکنه، چرا موسی اینا میگه، اینا بحث داره همش. یعنی اینکه فرعون چون فرمود انه تقا، فرعون براخره یه ببخشید معذرت میخوام بچه پر روی قده، خودم یه حالا باش، حالا تو هم قد بازید باش، ببین خلاف نکن، ظلم نکن، نگو من ربم، انا ربکم الاعلا، حکومت تو داری میکنی بکن، ایمان بیار. و خدا میداند اگه او ایمان بیاره به تدریج خب حکومتش هم شکل میگیره. درسته؟ خیلی عجیبه اینا، چیزایی است که تو نهج البلاغه است، تو قرآن ما توجه نمی‌کنیم. خب شرک بالله مشکلش اینه، اصلا خدا میگه من شریک ندارم. قرآن فرمایش میکنه، اینا آیات قرآنه، میگه شما یه چیزایی رو روز قیامت میان رو میکنی، ارائه میکنی، اصلا خدا اینا کجا بود؟ من اصلا کی شریک داشتم؟ کی شفیع قرار دادم اینا رو؟ بعد هم میگه نداره، مگه نمیگه اینا شریک منن؟ بگین بیان کار شما رو حل کنن. مگه نمیگین شرکای منن؟ مگه نمیگین شفعا؟ بیان شفعا بیان. خب اون موقع آدم خیلی خسارت دیدی کنف میشه، آدم یه عمر دنبال کسی دویده به خیال اینکه این شریک خداست، بعد هیچ. خب ببینید این بالاترین گناه کبیر است، چون داری اصلا خدا رو میزنی کنار، ملت رو سر کار میزنی. بعد حضرت فرمودن بعد از اون و بعده الیاس من روح الله، لان الله عز وجل یقول انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. این آیه هم خیلی عجیبه که بعد از شرک بالله بزرگترین گناه، یعنی گناه کبیره رو حضرت دارن بیان میکنن، اینه که مایوس کنی از رحمت خدا افرادو. حالا چرا مایوس کنی از رحمت خدا افرادو؟ این چرا گناه کبیره است؟ اینو عنایت کنیم. آدمیزاد، این هست تو قرآن، هست تو ادبیات، هست دیدین تو تاریخ، دیدین تو روایت هست، جسارتن به خودتون نگاه کنید، من به خودم نگاه میکنم. آدمیزاد یکم قده، وقتی که خطایی کرده، اشتباهی کرده، فلان، میخواد بگه آقا ببخشید من اشتباه کردم، اگه طرفش سفت باشه، نپذیره، تا از آدم امضا نگیره غلط کرد، آدم نمیره ازش عذرخواهی کنه. اما اگه طرف کسی باشه، آدم میگه ببخشید، میگه بابا گذشت ولش کن دیگه، تموش، آدم راحت میره میگه ببخشید. خدا میگه من بنده رو اینجوری میبخشم، کسی رو مایوس از رحمت من نکن. داره دیگه آیه قرآن دیگه، از رحمت من مایوس نمیشود مگر قوم کافر. بی خود مردم رو از رحمت خدا مایوس نکنید، میشه گناه کبیره بعدی. بعد فرمود ثم الامن لمکر الله، لان الله عز وجل یقول فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون. آیهش هم میخونن حضرت. ایمن بودن از مکر خداست. ایمن بودن از مکر خدا این مقدار عامیانش این میشه، بابا هر کار میخوای بکنی بخون، بی خیال، خدا کاریت نداره. یا خدا الان عقوبت نکرده، من دروغ گفتم، سرمردم کلا گوشتم، هیچ اتفاق من نیفتاده، میگه ببینید چی نشود. بقیهش هم همینه، میگه بابا خدا به تو مهلت داره میده، انما نملی لهم، داری مهلت بهت میده، جمع کن خودتو. ببین اینجوری برخورد کنی، چون روایته، کسی که فکر کنه که اوضاع جوره خوبه، این آدم مثبت است و اینا، بیچاره میشه، یه دفعه چنان محکم میخوره به یه جایی، وقتی دیگه نمیتونه بلند شه. نه خدا داره میبینه. خب چیکار کنم من ایمن از مکر خدا نباشم؟ بابا اشتباه کردی، برو، غلط کردم، اشتباه کردم، خدایا ببخش دیگه، نگو هیچ اتفاقی که نیفتاد، لابد چیزی نیست دیگه. ببینید بلا تشبیه اینا رو میگیم، بلا تشبیه، ولی فقط برای اینکه به ذهن نزدیک شه. یه نفر مثلا یه سری کارهای خلاف میکنه، میگن آقا نکن، دوربین میگیره، میان میگیرن، یه بار بابا دوربین الکیه. خب یا مثلا داره تو اتوبان بد رانندگی میکنه، پلیس نامحسوس دنبالشه، داره فیلم برداری میکنه، رفیقش میگه نکنن، میگیرن، میگه بابا اگه بود که میدیدیم. خب اگه یه جایی تو رو وایسوندن تایی خد، این عکس رو نشون دادن، سند رو بدرو کردن، اونجا چیکار موقعی بکنی؟ اینقدر خوش نگذرون، بابا خدا میبینه. بذار شب که میای خونه استغفار کن، روایته، یاد کارهای روزت بیوف استغفار کن، میشه گناه کبیره. و منها عقوق الوالدین، لان الله سبحانه جعل العاق جبارا شقی، که مال سوره مریمه، جا آوردن و برن به والدتی و لم یجعلنی جبارن شقی. کسی که والدینش او رو آق بکنن، آق نگید که آره آق یه لغتیه، باید مادره بگه آقت کردم، بابا بگه آقت کردم، نه حواستو جمع کن. حقوق والدین یعنی به جایی برسونی که پدر مادر بگن نگاه کن چه جونی کندیم پایین، به آخرش چی شد. خب اینو بهش میگن جبار، این فرزندو میگن جبار و میگن شقی. و جالبه این کار جزء گناهان کبیر است، گناه کبیر است. خب چرا بابا این دولتی که اینجا نشسته، این مادر این و پدر این که خدا رحمتش کرده، ببین دقیقه به دقیقه، ساعت به ساعت حواسش به این بوده، نه فقط موقعی که نوزاد بوده و بچه بوده، بزرگ شده، نوجوان شده، سرگوشش جنبیده، شیطنت کرده، درس نخونده، این ور برو اون ور برو، فردا میخواد ازدواج کنه، این میخواد فردا ازدواج کنه، اون از چند سال پیش دیدیم بعضی مادرها جهاز میذارن تو کمد برای بچهشون، از اون موقع حواسی هست حالا با کی ازدواج کنه، نره یکی رو ببینه دلش بخواد بعد ما رو بدبخت بکنه، این نمیتونه بگه، نمیتونه نگه، هرس میخوره، نظر میکنه، صحبت میکنه، به رفیقش میگه برو باهاش صحبت کن، به معلمش میگه صحبت کن. ببخشید چون من معلم بودم دیدم پدر مادر رو چه هرسی میخورن، بچه اصلا نمیفهمه. بعد ازدواج میکنه، این زندگی رو برپا میکنه، بچه دار میشه، نوه ها میان خونه. ببین تو هنوز بچه باباتی، بابات زنده باشه 60 سالم باشه بچه باباتی، مادرت تو رو همونی میبینه که کوچیک بودی، دستشو ببوس، خضوع کن، تواضع بکن، مقابلش آق بش میشه جبار شقی، گناه کبیر است. خب یه لحظه توقف کنیم، یادمون رفته مثل که بحث اون، نه ما بحث اون یادمون نرفته، ما گفتیم چیزایی میخوام بگیم که به دین ربطی نداره، پس چی داریم همش دینی میخونیم، چرا آیه قرآن میخونیم، چرا روایت میخونیم؟ با ما داشتیم همینو میگفتیم دیشب، میگفتم اگه آیه داره اینو میگه، روایت داره اینو میگه، ما داریم عقلی بحث میکنیم، میگیم شما یه لحظه این عبارت عربی فراموش کن، آیه قرآن هم فراموش کن، برو برای کره زمین صحبت کن، بگو آقایون مواظب باشین، پدر مادر ها زحمت تونه کشتن، روازی در نه جلو پدر مادر، این پیام دینیه، پیام وجدانی، عقلی، فطری، انسانیه و هم تو کره زمین اینو میفهمن. و اگر کسی برگشت گفت نه این ارزش نداره، همه میفهمن این یه چیزی شده سرش به جای خورده. درسته؟ بابا تو میای نمیدونم یه بچه یه هفته مریض، پرستاره مراقبت میکنه، مدیونش میشی، تشکر میکنی، مادره که یه اون پرستاره اینه که، بعد دادم خجالت میکشه. ببینید ببخشید من به خودم میگیرم برای اینکه به شما جسارت نشه، ببخشید اینی که اینجا نشسته، ببخشید بارها و بارها این مادر پیری که الان نشسته نجاست اینو تمیز کرده برو خودشم نیبرد، من چی دارم برای گفتن، چی بگم، بگم اینجا من سخنرانم، تو کی هستی اصلا؟ و اون داره خیرشو میبره، او داره خیرشون میده، او زحمتشو کشیده، او برای خدا این کارو کرده، او نگفت این کارو میکنم برو سخنرانی کن که به ما یه چیزی به ماسته، نه بابا اصلا خبران نبود اون موقع که اصلا ما معلوم نبود کی هستیم، چی هستیم، چی کار میخوایم بکنیم، اون داشت خونه دل میخواد کارشو میکرد. یعنی آدم وقتی عاطفه انسانی رو نگاه میکنه میبینه انگار مثل که قرآن و امام داره منو میبره سوی فطرتم، عقلم، انسانیتم. و بعد از اون فرمود و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق لان الله عز وجل يقول فجزاؤه جهنم خالدا فيها، آیه رو فرمودن، آیاتشو نوشته، من دیگه آیه رو نمیگم، آدرس نمیدم، اینجا دو تا آیه است. خب حضرت میگن که اگه کسی کسی رو بکشه مگر یه حقی در میان باشه، قصاصی باشه، یه چیزی باشه، اگه نباشه کسی کسی رو بکشه گناه کبیر مرتکب شده، درسته؟ جزایش هم جهنمه. چرا جزایش جهنمه؟ خوب دقت کن اینا، آقا یه دقیقه جهنم رو خاموش کنی، اصلا جهنمی نیست. خب کیو دوست داری؟ باباتو، بچه‌تو، مادرتو، همسرتو، کیو دوست داری؟ یکی میاد میزنه میکشه اونو بدون هیچ جرمی، شما چی میگی؟ نمیره دنبال این که آقا یکی بیاد اینو بگیره، من دیدم، شاهد بودم، آقا بگیرین، داره فرار میکنه، میگیرنش، بعد چیکار میکنن؟ خب پرش زدی کشتی. الان تو کشورهای مختلف دنیا اگه قاتل رو دستگیر کنن چیکار میکنن؟ میگن بشین با هم دیگه مثلا نون و ماستی بزنیم. چیه جزاش؟ عقوبتش چیه؟ اعدامش، میکشنش دیگه. حالا طبق اینکه چرا کشته باشه، چجوری کشته باشه، هرچی، درسته؟ خب ببخشید اگه یارو که قاتل زدن کشتن، وقت اون برای شما بابا میشه؟ نه. مادر تو کشته باشه مادر میشه؟ نه. عزیز تو کشته باشن، بچه تو کشته باشن، بر میگرده؟ نه بابا، این عقوبت دنیاییه، اینو توجه کنید. یعنی کسی که قاتله دوروبریاش هم میدونن کار کثیفی کرده، ولی اونی که تو کشتی بدون هیچ جرم، بدون هیچ دلیلی، این چی شد؟ این پرونده چی شد؟ حالا دقت کنید، طرف اگه بگه خدا ما را خلق کرده است، بعد شما میگه خدایا منو خلق کردی، این قاتله هم خلق کردی، این قاتله زد عزیز ما رو کشت، من تو خدا نیستی، چرا یه بنده تو باید بیاد عزیز منو بکشه؟ من تو عدالت خدا شک میکنم. میگه یا زورش نمیرسه، یا حواسش پرته، یا با اون بسته مثلا یه ارتباطی. امیرالمومنین علی السلام میگه من به ظلم یه پوست جو رو از مورچه نمیگیرم. چی میگی؟ خدا با کسی شوخی نداره، پسر خاله نیست. بگه این گروه ظلم کنن، اب نداره، این گروه ظلم نکنن، مواظب باشن. این خبران نیست، هیچ این خبران نیست. اولیاء ما، ائمه ما زار میزنن به درگاه خدا، استغفار میکنن، یه جوری که انگار چه گناهی مرتکب شدن، و پناه میبرن به خدا از اینکه ظلمی بکنن به یکی بندگان خدا. درسته؟ خب پس ببینید، فعلا باز قرآن، خدا ببخش، قرآن چیزی نگفته، روایت چیزی نگفته، دین چیزی نگفته. ببین کره زمین قتل نفس رو بد نمیدونن، گناه بزرگ نمیدونن. چرا؟ وقت جبرانش میتونی بکنی؟ نه. همه منتظرن روز قیامتی باشه خدا از این انتقام بگیره که زد کشت. حالا ممکنه یه نفر، ممکنه صد نفر رو بکشه. و بعد بابا این مظلومی که ازش رو از دست داد، آتش گرفت، الان این بعضی این مادرها که بچه هاشون شهید شدن، یا مثلا مینا یا جاهای دیگه، آدم مادرها رو میبینه دلش کباب میشه دیگه. بابا این بچهش بوده دیگه، بچه شما رفته مدرسه، قرار بود برگرده، بعد کیفشو بیارن پاره و سوخته، چه حالی به دست میده؟ بعد میگن آقا نظر انسانیت، حالا آدم باید مزاحم انسان های دیگه باشه. این چرت و پرتا چیز زده کشته دیگه. اینو همه انسان ها میگن، حالا خدا هم همینو میگه. یعنی خدا اگر میگه گناه کبیره، اون چیزی که انسانم میفهمه، لازم نیست که خدا بگه نه تو نمیفهمی، یه چیزی من دارم بهت میگم. و قذف المحصنه، یعنی یه نسبت ناروایی رو به یه آدم، به یه شخص پاک دامن شما بدید، بیابروش کنید، بی‌حیثیتش کنید. لأن الله عز و جل یقول لعنوا فی الدنیا و الآخره و لهم عذاب عظیم. شما میگه این دیگه چه اهمیتی داره؟ ای بابا، تمام ما، تمام ما اون جهتی که به واسطه اون تو این جامعه میتونیم زندگی کنیم، ارتباط برقرار کنیم، آبرومونه. اسم من که کاری نمیکنه که اسم چیه، فامیلی چیه، مدرک چیه، اینا ولش کن، بریز دور. آبرو، آبرو، آبرو. یه نفر به شما تهمت بزنه، حتی قصف المحسن، محسنه این تهمت نیستا، یه نفر اون مال پاکدامنی، یه نفر شما تهمت بزنه دزدین، شما میتونی کاسبی کنی؟ هر کی نگاهت میکنه بعد آقا نه ولش کن، با این چیز نکن، همینجور بنداز دیگه، بنداز. وقت یه کسی که خودش رو مراقبت کرده، پاک بماند، به او تهمت ناروا بزنن، ببخشید معذرت میخوام، به لحاظ اجتماعی هر کس یاد او بیفته، اسم او بیفته، چی میگن راجبش؟ آره بابا فلان این کار است، فلان این کار است. و اکل مال الیتیم، لان الله عز و جل یقول انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. اگر کسی زد پدر کسی رو کشت، اگر روزگار اتفاق افتاد پدر کسی از بین رفت، شمایی که خلقت رو میبینید میگه خدای من این بچه که یتیم شد هیچ سرپرستی نداره، خدا میگه چرا؟ سرپرستش منه، سرپرستش امام منه، امیر المومنین علیه السلام. اهل بیت همواره یتیمان رو مراقبت میکنن، به ما هم توصیه کردن. درسته؟ یتیم به لحاظ اجتماعی بی سرپناهه، درسته؟ خدا میگه پناهش منه. خب میگه اگه مالشو کسی بخوره آتش داره میخوره، ظلمن اگه بخوره مالشو، با من طرفه، با من خدا طرفه. ببخشید، اگر توی یه کشوری یه بچه یتیمی کسی متعرضش بشه، شما نمیرین به حکومت بگین آقا این پدر نداره، اینو تحت حمایت قرار بدیم به لحاظ قانونی فلان، چیکار میکنن؟ اگه بخواد درست عمل کنه میان قانون میذارن کسی متعرضی میشه عقوبت میشه دیگه. حالا اینجوری که نیست، اونا اصلا بچه‌ها رو برمی‌دارن تحت حمایت خودشون قرار میدن، یتیم که چه عرض کنن؟ اینم بحث عقلیه. یعنی اگر شما دیدین توی حکومتی کسی یتیم شد، بی سرپرست شد، گفتش که تو این سوریه که بکش بکش شد، گفت یه سری آدم های جدید وارد سوریه شد، ما نمیدونستیم اینو برش اومدن، بعدن فهمیدیم تو محلات میگشتن بچه هایی که یتیم شدن رو جمع میکردن میبردن. حالا دیگه برای چه منظوری میبردن؟ بالاخره الان اسرائیل کشور اول تو اعضای بدن که میفروشه که بی جهت نیست که. مستندی نشون میداد یمنی ها میدن بچه هاشون گم میشن، گم میشن، آخه یه دونه دوتا تنها بر خدا. کی باید پای اینا وایسه؟ اگه خدا گفت من پای این وایسادم پوستی از این بکنم دمار روزگارش دارم، شما میگین وقت چی؟ باید بابا ایور خدا خیلی خداست، به جایی که این ور ببینه طرف اون بری میبینه. بعد فرمود ول فرار و من از زحف، کسی نگفت تو بیای جنگ، جنگ شده حمله کردن، تو خودت گفتی من داوطلبم میام جنگ، رفتی وسط معرکه، حالا دشمن حمله کرده ول میکنی در میری. خب نمیامدی نمیرفتیم جنگ. ببینید امام حسن علیه السلام چه بلایی سرشون اومد. بابا شما نمیخواستیم بیان، خب نمیرفتیم دیگه. آخه من رفتم ای وایسادم گفتیم ما هستیم، بعد اون فرمانده رو خریدن، رئیس قبیله رو خریدن، هی کم شدین دوباره کم شدین، خب میگفتین نمیان. شب عاشور است، زینب سلام الله علیها به سید الشهدا میگن برادرم اینا رو امتحان کردی؟ از نیتاشون خبر داری؟ نکنه مثل برادرت موقعی که عرصه تنگ شد کار بالا گرفت رهات کنن، یا مثل پدرمون. بعد حضرت این نافع داره میگه، میگه من داشتم با حضرت قدم میزدیم، شب بود، حضرت داشتن رو زمین این خار و اینها رو برمیداشتن و اینها. خب بخیر حضرت یه چیزی میبینی که فردا بچه ها یتیمان دارن پا برهنه میدونن تو این بیابان. بعد میگم جوری که آمدیم من ایستادم، حضرت داخل خیمه هست زینب شدن و این گفته او در گرفت و سید و شهدا علیه السلام فرمودن که خواهرم من اینا رو امتحان کردم، از اینا با وفاتر دیگه نیست. میگه اصلا من یه منقلب شدم از این جمله که امام راجع به ما اینو گفت. اومدم همه اصحاب و صدا زدم، گفتم که بلنشین بریم که هست زینب سلام الله دلش شور میزنه. بنی هاشم اومدن به ما ملحق شدن، گفتیم نه شماها نیاین، شما بنی هاشم. اومدیم در مقابل خیمه هست زینب سلام الله علیها، دونه دونمون شهادت دادیم و گفتیم که ما تا آخر هستیم، 70 جان داشته باشیم، این جانهای ما در اختیار شما. هی گفتیم گفتیم تا اینکه برای ما دعا کردن و هست زینب سلام الله علیها کمی آرام شدن. حالا بالاخره اتفاق دیگه دارن، نه نه اینا هستن، اینا با وفان و سید و شهدا هستن در مورد اینو فرمودن. خب لأن الله عز و جل یقول و من یولهم یوم اذن دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد با بغضب من الله و مأوا و جهنم و بئس المصیر. اگر تو جنگ یه دفعه برگشتی، یعنی روت برگشت، مگر داری جا تو عوض میکنی یا موقع یه مسیر دیگه بری حمله کنی، یعنی داری طراحی میکنی، اشکال نداره پشت به دشمن بکنی. اما اگه غیر از این باشه، موقع دشمن حمله کرد قوی شد پشت کنی به دشمن، گناه کبیر است. توجه کنید، بعضیا ممکنه بگن خب آقا بدبخت بیچاره چه گناهی کرده، میترسه به زور بردین جنگ، حالا میترسه. اصلا شما تو قرآن رو بخونید، اصلا کسی رو به زور نبردن، امیرالمومنین اصلا کسی رو به زور نمیبره، امام حسین کسی رو به زور آورد؟ امام حسین کسی رو به زور آورد؟ امیرالمومنین میرفتن تو اون جایی که قرار داشتن، گفتن من رفتم بیایید، درسته یا نه؟ بریم ببینید تاریخو بخونید. برای اینجا دارم میگم، میگه ببین خودت اومدی، در قرآن کریم جنگ احد رو که میخواد بیان کنه میگه منافقان طراحیشون این بود که گفتن جمع شیم زیاد، مثلا تعدادمون زیاد شه بریم برای جنگ بیرون، بعد وسط راه برگردیم لشکر بیفته بخوابه. شما فکر کن مثلا میگم مثلا 10,000 نفر برن یا 5,000 نفر جا بزنن، یعنی هر کی داره فکر میکنه اون یکی هست دیگه، یعنی نیست، یکی کم میشن. همون اتفاقی که برای مصعب بن عقیل علیه السلام افتاد، میشه گناه کبیره. نمیخوای نرو، وسطش نباید برگرد.
و اکل الربا، لان الله عز وجل یقول الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس.
ربا که دیگه معلومه دیگه، کسی که ربا میخوره با ربا سر و کار داره، مثل اون کسی که شیطان اونو مس کرده. مس اون کمترین تماس رو میگن، عقلش رو از دست داده، قاطی کرده. ربا هم که داره دیگه تو قرآن دیگه، من اینو طول ندم بتونیم روایت رو تمام بکنیم.
و سحر، لأن الله عز و جل یقول ولقد علمو لا من اشتراه ما له فی الآخرت من خلاق. و زنا، لأن الله عز و جل یقول و من یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا.
البته اینا بعضیش داره، الا من تاب اینا داره، اگه رو این قرار بمونه.
ولی یمین الغموس الفاجره، سوگند دروغی که فریب بده، لأن الله عز و جل یقول، برای اینکه خدای متعال فرمود، الذین یشترون به عهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخره.
قسم دروغ و شاهد گرفتن خدا مسخره کردن خداست. روایته روز قیامت طرفو میارن میگه تو که دروغ گفتی منو شاهد گرفتی، از من ضعیفتر پیدا نکردی؟ منو شاهد گرفتی دروغ گفتی؟ خب ببینید، شما میخواید یه حرفی بزنید، یه کسی میخواد یه حرفی بزنه، شما نشستین میخواد یه دروغی بگه، میگه فلانی شاهده، ما بلند میشه میگه چرا منو شاهد گرفتی دروغ میگی؟ بعد اگه گفت فلانی شاهده، فردا این گفت. یه بار یه عزیزی به من زنگ زد، ازدواج کرده بود فرزندش، یعنی از خانواده عروس به اصطلاح، خیلی از ما شاکی و آقای دولتی ما از شما انتظار نداشتیم. یکم گفتم چی شده؟ گفت آقا ما 6 ماه این دخترمون ازدواج کرده، داماد ما از شاگردان شماست. خب ما نمیدونستیم این اینجوریه. نه گفتم حاج خانم کیه اسمش فلان؟ گفتش که فلانی. گفتم والا من اجازه بدیم ببینم، مثلا همش کسی رو ندارم، البته من کسی شاگرد ندارم، ولی اون مدرسه هرچی. خلاص یکم بالا پایین و اینا تش معلوم شد این دو بار اومده تو سخنرانی تو این مدت مثلا 20 سال. بعد گفتم حاج خانم اگه کسی اومد به شما گفت فلانی، مثلا من شاگرد فلانی هم، شما ندن من استعلام بکنی؟ من مگه گفتم شاگرد منه؟ حالا اصلا من که کسی نیستم، شاگرد من بودنم که مسئولیت نمیاره، ولی شما داری سر من داد میزنی، من که همچی حرفی نزدم. درسته؟ اونایی که دروغ میگن، سوگند دروغ اینجوریه، خدا رو میکشن وسط، سر مردم کلا میزنن. خدا میگه از حق من استفاده که سر این بدبخت کلا گذاشتی.
والغلول، دزدی و خیانت در بیت المال یا در غنایم جنگی. لأن الله عز و جل یقول و من یغلل فیأت بما غل یوم القیامه و من از زکات المفروضه لأن الله عز و جل یقول فتکفا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. این آیه قبلش اینه که یه عده‌ای، اینو دقت کنید، این آیه رو، من از زکات مفروضه یعنی چی؟ یه عده‌ای از بازار طلا و این چیزا رو برمی‌دارن کنز میکنن، نمیذارن بره تو چرخه اقتصاد. درسته؟ خرجم نمیکنن. ببینید، پول یه قرار اجتماعی است بابت کاری که کردی، جنسی که فرد، هر چی، این تو این قرار ما اینو داریم بچرخیم رد و بدل بشه دیگه. درسته؟ تو وقتی یه چیزی رو برمی‌داری کنز میکنی، از این مجموعه میاری بیرون، داری ضعیف میکنی این ارتباط رو. درست؟ کنز اینه دیگه، اصلا یهودی ها این کار رو میکردن. حالا تازه وقتی ضعیف شد بعد اونو ربا میخواد بده. حالا الان اینجا رباش مهم نیست، اینی که برای چی داری نگه میداری. الان شما خودتون میدونه به لحاظ اقتصادی یکی از علتهایی که اشتهی گرون میشه واسه که افراد میرن میخورن نگه میدارن، خب گرون میشه دیگه، خب دو تا چهار تا دیگه، این که چه عجیبی نیست که. خب بعد اینها اون جایی که باید اینو خرج بکنن، مصرف بکنن و واجب شده اون کارو نمیکنن. حالا عنایت بفهمید این نکتهش چیه. ببینید شما به فرزندتون مثلا پول میدین، میگین پسرم این مثلا 50 تومن رو بگیر، میخوای بری بر خود چیزی بخری برو بخر، 3 تا نون بگیر بیا، اون 3 تا نون رو نمیگیره. خدا به من مال میده، میگه من میتونم به تو 80 تومن بدم، 100 تومن میدم، اون 20 تومنش به من بده، خرجاتو کرد، زندگی که تموم شد اونو بده من، اون سهم تو نیست. دقت کنید، سهم تو نیست، من تو مال تو گوشتم و فی اموالکم حق للسائل والمحروم. طرف میگه خدایا بی خیال، اصلا از اون اول ما بیا معامله رو به هم بزنیم، اضافه به من نده، اون موقع اون مقداری که خرجمه بده. خدا میگه باش آقا، سلام علیکم رحمت الله، عزیز باشی. آقا وقت دارین چند دقیقه؟ ببخشید. میگه آقا خدا نمیخواد زیاد بدی بعد یه پنجمشو پس بگیری، همون تیرومو بده دیگه. خدا میگه باش، بعد بهش میده، اون سال جونش میرسه لبه، میرسه به گلوش، میگه او چه وضعیه. قرآن میگه فقدر علیه رزقه، روزشو به اندازه خدا میده. بعد میگه ربی اهانن، خدا منو ضایع کرد. خب نمیتونی جولان بدی. ببینید کسی میتونه جولان بده تو خرج کردن، کسی اضافه داشته باشه برای تصمیم گیری، اما اگه تو سبولت نون پنیره، زورم یه چیزی میخوری، شبم یه چیزی میخوری، اعضای خونم 3 نفر 4 نفر 5 نفرن، یه لباس میخوای فلان، خدا همه اینا رو میزون کرده داده بهت. چون خیلی از این کسایی که ناله میکنن تو زندگی، میگن گرفتاریم، زندگیشون میچرخه، خودشون میگن، میگن تو الان گذشته، یعنی قدرت جولان نداری. نمیخوام بگیم کسی زندگیش اینه، یعنی خمس نداده، زکات نداده، اشتباه نکنید، ما اصلا قضاوت نمیتونیم بکنیم. میخوام بگیم اگر خدا به تو میدان داد، میگه باشه این پول پیشت باشه، سال خرج تموم شد، اینقدرشو بده. میخوام بدیم کسانی که ناتوانن، وقت اون مال و اموالی که جمع کردن نگه داشتن، روز قیامت اینا ذوب میشه، گداخته میشه، خود این مال و اموال گداخته شده میفته توی سر و صورت و کلشون. و شهادت و زور، شهادت به دروغ یا کتمان و شهاده، طرف بیابرو شده، شما میشناسی یا مالش میدونی، نمیری شهادت بدی یا شهادت به دروغ میدی. لا اله الا الله، لأن الله عز وجل یقول و من یکتمها فانه آثم قلبه. و شرب الخمر، لأن الله عز وجل نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان. خب شرب خمر هم که دیگه معلومه، دیگه شراب بخور دیگه، تکلیفش روشنه. اینا شد عبادت، اینا شد گناهای کبیره به ترتیب. نه، حالا دقت کنید، و ترک الصلاة متعمدن، همه رباتو خون برای اینجاش، و ترک الصلاة متعمدن، یا ترک کنه شیئاً مما فرض الله، لأن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک ادبهم اجمعین، قال و من ترک الصلاة متعمدن فقد برئ من ذمت الله و ذمت رسول الله. الله اکبر، بابا چی بدتر از این؟ ببین یه کار میکنی، خدا بهت میگه باشه دیگه، نه من نه تو، دیگه کاری به هم نداشته باشی، کاری به هم نداشته باشی. بابا تو همین دنیا خدا ولت کنه اصلا تو منجلابی، آره آخرت بماند، حواست کجاست؟ من خدا گدای نماز توه. ببین یه موقع از من صبح خواب بوندم، یه موقع حواسم نبوده، نماز زورم قضا شد، هستم قضا شد، حالا خوب نیه، حالا شد خوبه؟ نه،
اصلا تو گفتی بی خیال نماز. ببین بی خیال نماز دقت کن یعنی چی؟ اصل نماز توجه به خداست، درسته؟ و نمازم خدا واجب کرده برای اینکه به خدا توجه کنم. ببخشید من اینجوری میگم به شما بزرگواران که اینجا حاضرین، من میگم آقا ببخشید من دیگه نمیخوام ریخته تو ببینم، شما چه حالی به دست میده؟ میگه باشه من با دشمن نمیشم، ولی خب بی خیال ما فکر کنم با هم رفیقیم. باشه نمیخوای ببینی، خداحافظ. کسی که ترک صلات میکنه میگه نمیخوام ریخته تو ببینم، نمیخوام به توجه کنم، با تو کاری ندارم. اگه گفت نماز نمیخونم ولی یه جور دیگه با خدا حال میکنم، خودم که چه دروغ میگی، توجه به من اینه، سر من کلا نذار، کار شیطان تکرار نکن. شیطان گفت خدای من از سجده بر آدم معاف کن، یه سجده ای میکنم آنچنانه. خدا گفت ببین اونی که من میگم انجام بده، برای من طراحی نکنه عبادت چجوریه. اون وقت میبینی جوانه مراقبت میکنه، داره ذکر میگه، چله میگیره، همین کار رو میکنه، نماز رو نمیخونه، میره تو صف و میسته، از یه کسی دعا بگیره، پول میده، دعا میگیره، دعای سخت، همین کار رو میکنه، خرج میکنه، نماز نمیخونه. برو برو دیگه. خدا نمیگم خدا که بندش رو هیچ وقت رها نمیکنه که بره دیگه، با خدا کاری نداره دیگه، با رسول الله کاری نداره. ترک از صلات متعمدا، این که میگه گناه کبیره است، ببینید فقط بر امن ذمت الله و ذمت رسول الله. گناه فکر نکن یعنی خدا اومده قرار داد گشت، با بیچاره میشی. و فرمود و نقض العهد و قطیعت الرحم، این که آدم پیمان شکنی کنه، قطع رحم کنه. لأن الله عز و جل یقول اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. قال فخرج عمرو، این سوال کننده عمرو بود دیگه، از امام صادق سوال کرد، اومد بیرون و له صراخ من بکائه، گریه میکرد، یه گریه صدادار با ناله فریاد میزد. و هو یقول هلک من قال برأیه و نازعکم فی الفضل والعلم. بدبخت شد، هلاک شد اون که آیات قرآن رو به رأی خودش تفسیر کنه، یا با شما بیاد کل بندازه توی فضیلت و علم. یا آیه خوندم سوال کردم الذین یشتبهون کبائر الاثم و فواحش، شسته رفته تر تمیز بر من قشنگ آوردین با آیه قرآن، عقل همه چی روشن شد. خب حالا من ببخشید ابا عبدالله، من ادعا میکنم محب به امام حسین علیه السلام، ادعا میکنم برای امام حسین گریه میکنم و هزار یه ادعا. خب از من یه سوال میکنن، میگن از مصیبت های امام حسین خیلی مثلا دلت ریش شده. میگم آره. میگه ببین یه سوال بگم، یه جای امام حسین، یه جای امام حسین علیه السلام وایساد نماز بخونه تو کربلا، درسته؟ وایساد نماز بخونه دیگه، و اصحاب حضرت، از اصحاب اصلا جلوی امام حسین وایستادن. نگاه کن ببین، من نماز صبحم که زورم میاد، شب با یاد این بخوابم، الله اکبر رو که شنیدم یادم بیاد که از اصحاب امام حسین علیه السلام وایستادن جلوی سید و شهدا علیه السلام، حضرت نماز بخونن. میگه سپر دستش بود، تیر مینداختن، با سپر میگرفت، تیر زیاد شد نمیتونست با سپر بگیره، با بدنش میگرفت، با صورتش میگرفت، نماز حضرت تمام شد، به زمین افتاد. حضرت عرض داشت آقا وفا کردم. حضرت گفتن وفا کردی. ببین اگه جوان مردی، چون حضرت فرمودن مؤمن ممکنه خطا کنه ولی جوان مرده، نامردی نمیکنه. ببین اگه جوان مردی نامردی نمی کنی، امام حسین رو دوست داری، امیرالمومنین دوست داری، ببین نمیتونی با نماز کشتی بگیری، آخرش بگو خدایا غلط کردم، خوابم رفتم، تنبلی کردم. ترک نماز که بی خیال بذاریم کنار، پناه بر خدا، میشه اون گناهی که فرمود جز گناهان کبیره است. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون یا صاحب السلام.